Bene, bene. نه دیگه الان نهونیمه، دهونیمه مردمش، نخیر این که اصول بوده درست تفسیر به جای درست فقه همونه، فقه ما بعد از اصوله اونوی درست درست بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائه أجمعين یکی از مسائلی که ارتباط با بحث نکاح دارد و هم به بحث نکاح مرتبطه و هم به بحث طلاق مرتبط هست، این مسئله است که فقها هم تا حد متعرض شدن و یک آیه کریمه هم در ارتباط با همین حکم هست، اون عبارت هست که از خطبه و خواستگاریه که از زنی که در ایام عده باشد، در ایام حالا عده بائن، عده رجعی، عده وفات، آیا زنی که در ایام عده هست خواستگاری از اون زن به عنوان تزویج این صورت شرعی داره یا نداره؟ این بحثی که مطرحه یک صورت مورد اشکال نیست و از محل کلام در حقیقت خارجه و اون این است که خواستگاری کنه تزویج در همون زمان عده را، زن در عده از او خواستگاری میکنه که الان مثلا عقد ازدواج ببندیم، عقد نکاح مثلا، خب این که جایز نیست دیگه. بله خود شوهر در ایام عده طلاق بائن تو در حقیقت عده برای شوهر نیست، خودش میتونه از زن خودش خواستگاری کنه با او تزویج کنه. یعنی فرض کنیم مثلا در عده بائن عقد منقطعی است که بعد قبلا زن این بوده، حالا مدتش تمام شده، خب عده داره، عدهشم عده بائنه، عده رجعی نیست، خب میتونه همین شوهر قبلش از او خواستگاری کنه با او ازدواج کنه. ولی برای مردهای دیگه که جایز نیست که اونا بخوان تزویج کنن، پس تزویج مردهای دیگه در عده مسلم جایز نیست. چه میخواد اگه در طلاق، طلاق رجعیست که روشن مطلقه رجعی اصلا در حکم زن شوهر داره، اگرم عده بائن باشه، طلاق طلاق بائن هست که باز جایز نیست تزویج او برای مرد، برای مردان دیگر. برای خود شوهر جایز است که او را در طلاق بائن دو مرتبه به عقد جدید تزویج کنه. پس این مورد از محل کلام فقهی خارجه و اصلا که مورد بحث نیست. سوال این است که نه، خواستگاری میکنه این را برای تزویج بعد از انقضاء عده، ازش میخواد که بعد از اینکه عده تمام شد من تو را تزویج میکنم، الان خواستگاری میکنه و برای تزویج بعدی چون مطرحه این چون مثلا در حالا نتیجه حالا بحثای فقهی که حالا نمیشه به یک صورتی حالا اون حکم فقهیش این است که آیا این کار جایز است جایز نیست الان میاد رسما خواستگاری میکنه در این که بعد از عده این کار را انجام بده این زن او بشه فقهن اشکالی داره مثلا این اینو داریم مورد بحث و کلام واقع شده به این صورت و الا خواستگاری تزویج در اون زمان خب این جای بحث نداره. حالا با این مقدمه شروع میکنیم در این آیه شریفه که در ارتباط با همین حکم مثلا جهت در خداوند متعال مطرح فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبت النساء که او اکننتم فی انفسکم که علن الله انکم ستذکرونهن ولکن لا تواردوهن سرا که الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه واعلموا ان الله غفور حليم. سوره مباركه بقره است آیه 235. خب ولا جناح علیکم فیما عرضتم به جناحی در شما نیست بحثی نیست در شما فیما عرضتم به در اون چی که تعریض میکنید به صورت تعریض او را از اظهار میکنید من خطبت النساء تعریضی که به صورت خطبه نساء باشد خواستگاری از زن باشد. البته ولو صدر این آیه مطلق اسم ادعای حرفا نداره ولی خب از سیاق آیه و اون جمله‌ای که بعد فرمودن لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب عجله فرمودن که آیاتی هم که در قبل ذکر شده که مربوط به مطلقاتی است که اینا باید عده نگه دارن امثال اینها گفته شده که این آیه کریمه در ارتباط با زنهای مطلقه است که در ایام عده هستن. خب این جمله اول این معنا ازش استفاده میشه که اگر در زمان عده به صورت تعریض خواستگاری انجام بشود اشکالی ندارد. تعریض یعنی که گفتن تعریض ضد تصریح هست و خودش از فنون دلاغته که تعریض عبارت از اینه تعریض مشتق است از عرض به معنی جانب ناحیه. تعریض عبارت از اینه که کلام را جوری ادا کنیم که در حاشیه او و در کنار او یک مطلبی را به مخاطب تفهیم کنیم نه به صورت تصریح تلویحا یک مطلبی به او تفهیم بشه. میل الکلام الى جانب لیفهم المخاطب امرا مقصودا للمتکلم یا در مجمع سن فرموده که التعریض تضمین الکلام جلالتم که علا شیء لیس فیه ذکر له. تعریف است که در ضمن کلام خودمون یک معنایی را تضمین کنیم که در یک شیء، در یک مطلبی دلالت کنه، یک دلالت حاشیه‌ای تلبیهی جنبی، نه اینکه تمام مدلول کلام او باشه. در ضمن یک مطلبی را به او تفهیم کنیم. حالا آره با کنای فرمونها این جهت عرض میکنم، کنایه عبارت از این است که نه، ما یک جمله را ذکر میکنیم برای افاده یک معنای، منطقه از باب ذکر لازم و اراده ملزوم. مثال معروفش میگن فلانون کثیر و رماد، خاکستر و خونش زیاده، من بینم همثال اینا، که یک مطلبی را ما کل مطلب خودمون را ما تصمیم میکنیم. این عبارت از سخاوت زید، ما هم بگیم زید سخیست، به جای این که تصریح کنیم به این که زید سخیست، لازم او را میگیم که مثلا کسرت رماد باشه. و کل مقصود ما هم همینه که ما هم بفهمونیم که اون سخیه هست. دیگه نیست که تضمین کنیم کلام را حاشیتاً مطلب را به او تفهیم کنیم، نه، سخاوت مطرحه و مقصودم همینه، منطقه کیفیتش این است که لازم را ذکر میکنیم، اراده میکنیم، ملزم اراده میکنیم، که در کنایه مقصود در کنایه غیر از اون به اصطلاح مکناهن یا مکنوهن چیز دیگری نیست. یک معنا را مخواد افاده کنه به این صورت. در تعریض اینطور نیست. تعریض خود لفظ یک معنایی داره، کلامی داره و این مخواد افاده کنه، در ذهن چی دارم به او فهمونده. تعریض مثلا فرض کنیم، مثالی میزنم در مجمع، یک مثالی به حسین یادداشت نکردم، فرض کنم که دریاقا حالا اشارتون ما که از کنم ببینید، از کنم که در مثلا فرض کنیم یک نفری را که مبتلاست مثلا به شرب خمر، یا ما اصلا که ایرمانی میخوام تصریح کنیم به اینکه تو خمر یا شامی، بهش بنام هم تصریح کنیم، ولی به عنوان یک خطاب کلی در مجمع او حاضره، شروع میکنیم در مذمت شرب خمر صحبت کردن که فلان متعال فرموده شرب خمر حرام است. خب تو از اون که مجمع ما که یه حرفا نیست، یک نفری در اونجا هست که ما میخوام تعریضاً بهش بگیم که تو خلاصه شارب الخمری، ولی خود وچی نداشت که ما این اصلا مطرح کنیم. حاشیه‌ای خب مطلبی که خودش افاده میکنه، شارب الخمر حرام است، کیه چه، اما چطور شارب الخمر به من چه ربطی داره؟ همین که در وقت او را مخاطب قرار میکنه. فرض کنید یک نفری هست که تنها مخاطب ما هم یک نفره، مبتلا هم هست به این معصیت، ما شروع میکنیم بهش در مذمت شرب خمر صحبت کردن، آیات شرب خمر رو میخونیم، بهش هم نمیگیم که تو شارب الخمری، اما همین که داریم برای او ما داریم مذمت شرب خمر را و این را داریم میگیم، ما آیات رو میخونیم، فیه تعریض هم به این که تو همینجوری هستی، خدا او به خودش میگیره، یه میگم من چه دارم، یعنی میفهمه خودش، میگم چه رفتی داره مثلا داره. درش اینجور این تعریضه. شنیدین معدای کلام، کلام خب شربخم داریم تفهیم میکنیم، شربخم حرام است، مقصود اصلی یعنی علای حال مفاد کلام اینه. مفاد کلام هم هیچ ظهور وضعی لفظی یا به طور لازم و ملزوم اثبات نمیکنه که اون شخص شارب الخمره که به نسبت کلام، ولی همین که داریم با اون صحبت این چینه را مطرح میکنیم، خب اون که حاشیهش اینو خوابیده دیگه، یعنی تعریف داریم. چرا فهمونده؟ سبیلی مذهب را در مجمع مثال دیگری آورده روشنتر را بعد از خود مراجعه کنیم. حالا این مثال قرصی بگیره آنه، این اصلا که تعریفه. حالا در اصلا که در اینجا لا جناح علیکم فیما عرضتم به مشکلات المثال، یک بحث اینه که مثلا فرض کنید مثالی که میزنن در این جهت، این شخص خواستگار به این زن میگه من فرد خوش اخلاقی هستم و نمیدونم زنها را از احترام میگذارم انسان ها، این میاد پیش این میشینه و از خودش از در زندگی خودش تعریف میکنه علیه ها اینو چی داره مطرح میکنه. یه مثال زدم در تفاصیل طبعا به عنوان تمثیل اینا رو ذکر کردم. خب اینا تعریف دید اینی اوهب بون مثلا النساء نمیدونم اینی اکی حسن المعاشره. خب منشون اگه اگر من با شما تذیر به من سعادت شما تأمین میشه کنم در زن مفتب رو بهش فهمون میده گفتن اشکال نمیده لا جناح علیکم فیما عرضتم به، جناحی نیست در شما در اون چیزی که شما به او تعریض میکنید که عبارت باشه که در ذهن دارین ازش خواستگاری میکنید من خطبت النساء، این برش باقی نیست، به این صورت اشکالی نداره. خب حالا تا بعد با بساط جمعیش گرفتیم که او اکننتم فی انفسکم، یا اینکه چیزهایی که در نفس خودتون نکنون دارید، یعنی اون چیزهایی که در نفس شما هست، خب بالاخره به این زن تمایل دارید، میل دارید که این زن زودتر عدهش تمام بشه و باش ازدواج کنید، این ها اشکال نداره. این یه مطلب طبیعی و غریزی است. خب این یک مرگیست احتیاج داره به ازدواج، این زنم ولو الان مانع داره ولی نیت داره که بعد از اینکه مانعش برطرف شد به او ازدواج کنه، اینا هم درش حرفی نیست. اینطور نیست که حالا سرس مرد مسئول این باشه که نه این زن الان خب بالاخره در عده تو حتی حق نداری تو زمیرت هم این چیزا رو از خاطرات رو خطور بگیم، نه اونها برش اصلا که باکی نیست. چه دست ها مثلا گفته باشه از اطلاق حالا میکنه یک مثلا در عالم خیال کنه، تخیل کنه که با این زن ازدواج کرده و چقدر زندگی خوبی به اصطلاح داره، اون تخیلات این چنینی اینها هم برش باکی نیست. البته خب خیلی کار خوبی نیست، اما دیگه طبیعی است اصلا که او اکننتون فی انفسکم، اون چیزی که در نفس خودتون مکنون دارید و مخفی هست. خب علن الله انکم ستذکرونهن، خداوند که علم دارد که بالاخره شما به یاد این زنها هستید و خدا که میدونه از قلب شما ماف ضمیر شما، ولی بالاخره اون حکم غریزتون این را از تون ایجاب میکنه و میداند که شما به یاد اونها خواهید افتاد. حالا ستذکرونهن که نگاه بعد از این مدید که خدا از اون مکنونات قلبی شما که طبیعت شما این معنا را اقتضا میکنه، خدا علم داره به این مسائل، خدا روی اونها خیلی مسئولیت و تکلیفی بار نمیشه، ما ضرر نداره. اکنان فی انفسکم یا حتی تعریض من خطبه که حالا به نحو تعریض، اینها ضرری نداره. ولیکن لا تواعدوهن سرا، خب هستم رو شما ولی سرن با اونها مواعده نکنید. لا تواعدوهن سرا، این یعنی چه لا تواعدوهن؟ چون وجوه مختلفی در اینجا گفته شده، بعضی از روایات هم اصلا در اینجا هست که شعر مراد چیه؟ از این الهات و آقای دیگه من سر به حالا ارزم به شما یک وجهی که یک روایتی هم در بارش هست، از اینجا روایت متعدده، حالا فقط این یکی رو چون روایت هم به نوع اختلافی هم شاید در روایت هست و این وجه را که حالا یک منداخت من چه خالی از دقتی هم نیست، این را مرحوم شیخ جواد دلاغی رحمت الله علیه در این تفسیر آلاء الرحمنشون که دو جلد تفسیرشون تعلیف کنیم، حتی ناقص میده که ای کاش توفیق تمامشیشون پیدا میکردن، چون اتنافش اینه که خب نکات زیادی داره توش هست، حتی حالا خب هیچ کتابی مطلق در بارش میدونه که نمیشه حکم کرد، اینکه در وقتی یک چیزی ازشون نقل کردن اون مورد اشکال بود، ولی رو هم رفته خوب اونشون آدم محقق و متکلم و فقیه و قرآن مستقیم و طریقه هم ایشون در اعتقادات اینا هم خوب استقامت طریقه ایشون توت باشته، از اون جهت تعلیفات ایشون از گنصاف اینه که تعلیفات نافعی هست در هر زمینه که ایشون چیز نوشتن خوب نوشتن، علای حال نوعا جوری فرو حالا حالا منصوم نبودن، ولی حالا در این آیه کریمه شون یک بیانی دارن لا تواعدهن سرن، یک روایتی را هم بهش اشاره میکنم، اونه عرض میکنم تا بعد برسیم به وجوه دیگری که دارم این هفته تمام نمیشه. بله فی روایت علی بن ابی حمزه، حالا چند تا روایت هست، این روایت را در تفسیر برهان در زیل آیه کریمه آوردن که طبعا متخذ از کافی و غیرشه، تفسیر قومی تفسیر از کافی است، در روایت علی بن ابی حمزه که از امام صادق سلام الله علیه در تفسیر این لا تواعدون نسرن اینجور فرمودن، بله اواعدو که بیت آل فلان، اواعدو که همون چون اینجا لا تواعدو نداره، اواعدو که بیت آل فلان، هر این جمله بخونم، در دو سه روایت این جمله آمده لا تواعدون سرن که ان یقول لها که اواعدو که بیت آل فلان، که اواعدو که بیت آل فلان با تو وعده میدم بیت فلانی، در بیت فلانی قرار ما اونجا باشه، که اواعدو که بیت آل فلانه، دو سه روایت به این تعبیر وارد شده که روایت هم بعدی صحیح هست، در روایت علی بن ابی حمزه همین جمله آمده که اواعدو که بیت آل فلان، دنبالش اینه یعرض لها یا یعرض لها بررفت و یرفض، یعرض لها یا یعرض لها بررفت و یرفض، رفت به معنای خب جماع دیگه، جامعت بازن، لا رفت و لا فسوق و لا جدال فرحت، و مثلا طبیعتا معناش این میشه اینا با هم دارن وعد و قرارداد ارتباط اینچینی برقرار میکنن، که حالا ببینید گاهی یک وعده میده که همون جا خدای ما خواسته بیاد این کار انجام بده، خوبه که معلومه که این کار حرام میده. گاهی نه، باید میگه که من در فلان جا رفتیم و خواستگاری فلان یه حرفا، بعدم دیگه مسئله تمام میشه اونجا و فلان و اینجور حرفا رو داره میشه. مواعد حالا وقت ایشان حالا ایشان این دوائی بل یعرض لها به رفص و یرفص، ایشون در توضیح گفتن که ای یرفص و قولن به انیت کور لها الجماع و ما یرجع و الیها صریحا، اگر این مسائل رو مطرح کنن، مسائل زنانگی و مباشرت خاص این حرفا رو که علا خلاف الکنایت و الاحتشام، برخلاف اون چیزی که خب احترام و حرمت و ادب و اینا اقتضا میکنه، میاد تصریح میکنه به این مسائل وعده های سری اینجوری را مثلا با تلفن یا با اسمس رو میارن. حالا ایشون یک تحقیق دارن میگن فإن الجماع یعبر عنه بالسر، اون دیری که خوندن باریم لیکن لا تواعدوهن سرن، لا تواعدوهن سرن، سرن را ایشون بعدم شواهدی آوردن از کلمات و از اشعار عربیه که اصلا سر به معنی جماع، لا تواعدوهن سرن، به اونها بعده مجامعت و مباشرت ندید سریع هم کنید، اینجور حرفا رو ندنید، از اون مطرح نکنید. فإن الجماع يعبر عنه بالسر شغول امر القيس فعلا زعمت میدونم بس باست اليوم انني كبرت مع الله يشهد السر هم سالی و قول اعشا و نمیدونم قول فرزدق و خب میتونم دیگه مرون اصدار و عدیب هم بودن دیگه هم کتون عرب بودن هم عدیب بودن، علیه حال شواهدی از اشعار عربی هم در این جهت آوردن ولا تقربن نجارتن که این سرها علیک حرامون فنکهن او تعبدا، مثلا این سرها علیک حرامون، سر معنای همون عمل خاص. اولا بنابراین مثلا لا تواعدوهن سرن اگر اینجور معنا کنیم یعنی در مقابل اون ما عرضتم به من خطبت نساء به صورت تعریف کنایه با حفظ و حرمت احتشام اشکال نداره، ولی این حرفا رو مطرح کردن و نمیدونم این حرفا این خلاف اون ادب اسلامی و حرمت و این حرفا هست، یعنی الان یه همه عدش هم تمام نشده و الان در یه حالت یه حرفا مطرح کردن صحیح نیست، ولیکن لا تواعدوهن سرن، ولی در روایات حالا عمده اشکالی که من در ذهنم بود این که دو سه روایت هست که اصلا صحبت فقط در تفسیر لا تواعدوهن سرن به همین جمله در روایت اکتفا شده، ان یقول لها که اواعدو که بیت آل فلانه، همین مقدار این جمله اکتفا شد در تفسیر لا تواعدوهن سرن، فقط این آمد که اواعدو که بیت آل فلان، دیگه هیچ توضیحی، فقط یک روایت علی ابن حمزه هست که دنبال این که اواعدو که بیت آل فلان یعرض لها یا یعرض لها به رفث و یرفس این جهت آمده، ایشون خب در اون آسو جواد همین روایت را بیشتر متن بحث خودشون قرار دادند و بعد سرن را هم به معنای همون جماع و حرفا معنا میکنند و خب وقت طبیعتا لیکن لا توعدون سرا میشه در مقابل اون ما عرستون بهی من خطبت نسا واقع میشه، ولی خب این مقدار اجمالی در اون دو روایت باقی میمونه، اون دو تا روایت صحیحه تو با اونا باید توضیح داده بشه، مثلا لا توعدون نه حالا چه اصلا بیت آل فلان چه عنایت داره که اون که یعنی چه حالا به تو وعده میدم در بیت فلانی، یعنی که چی حالا طبعا باید مسبوق حالا اگر بیت آل فلان مطرح نشد روز بعدی میگم که مثلا به نداری جای دیگر از این بیت آل فلان چه خصوصیت داری؟ اونو در یک نقطه این روایت خیلی برای من روشن نیست. بیت آل فلان، آل فلان کنایه از همون اشاعر و قبائل بوده. بیت آل فلان، بیت آل نمیدونم فرض کنید حسن، بیت آل هاشم، بیت چی؟ این بیت هایی که اونجا معروف بوده در اون خانواده مثلا بیت آل فلان. اما خب همین، یعنی اگر در خانه خودش قرار بده مثلا اشکال نداره؟ این چیه هم هست؟ سلام.